بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما حضار گرامی، برادران و خواهران گرامی، و خیلی خوشحالم که توفیقی شد که بنده به عنوان نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح چند دقیقه مصدی شما بشم و توضیحاتی رو در مورد دستاوردهای دفاعی خدمتون تقدیم بکنم. ابتداعا سلام آقای وزیر محترم دفاع رو خدمت شما میرسونم. ایشون هم امروز در نماز جمعه تهران تشریف دارن و اونجا مطالبی رو بیان میکنن و بنده هم مقرر شد که در جمع شما بزرگواران باشم. و در ابتدا به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم. ایام حزن و اندوه و همچنین اسارت آل الله رو که در این ایام محرم و صفر اتفاق افتاده و امروز که روز اول ماه صفر هست، در واقع ورود کاروان اسرا به شام هست و این کاروان مورد ظلم واقع شده امروز به شام میرسند و این حادثه عاشورا و این فرهنگ عاشورا رو دارن رقم میزنن و ما امیدواریم که انشاءالله همه ما بتونیم از این فرهنگ عاشورا بهره ببریم، شور حسینی رو با شعور حسینی توامان بکنیم و از هر دو بتونیم بهره ببریم، هم شور حسینی و هم شعور حسینی. این جوانای عزیز ما دقت بکنن که ما که مرتب یاد امام حسین میکنیم و حسین حسین میگیم و شور حسینی داریم، اگر این رو با فرهنگ عاشورا توامان نکنیم ممکنه که خیلی بهره و حظ لازم رو نبریم. شعور حسینی چی میگه دوستان عزیز؟ همه عاشورا رو ما اگر با هم جمع بکنیم و اسارش رو بگیریم، یه جمله امام حسین میاد بیرون. با این همه فرهنگی که در عاشورا هست، این یه جمله، جمله طلایی عاشوراست که هیهات من نزله. هیهات من نزله یعنی چی؟ یعنی خدایا من تحت هیچ شرایطی زیر بار ذلت و ظلم و زور نمیرم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رهبر مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر رزمندگان اسلام، سلام بر شهیدان، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین و کفار، مرگ بر اسرائیل. دوستان عزیز من خواهش میکنم توجه کنید، این هیهات من نزله، از کردم همه عاشورا رو اسارشو بگیرید این یه جمله میاد، هیهات من نزله. همه اساره این هیهات من نزله رو هم بگیرید از توش دو تا کلمه در میاد، میشه فرهنگ عاشورا. همه فرهنگ عاشورا در این خلاصه میشه. چی؟ یکی ظلم ستیزی، یکی حق طلبی. حق طلبی و ظلم ستیزی همه اساره عاشوراست و فرهنگ حسینیه. این که امام فرمودن که اسلام را محرم و صفر زنده نگه داشته، هر چه داریم از عاشوراست، هر چه داریم از محرم و صفره. به خاطر همین شما حسین حسین میگید، اما اگه حق طلب نباشید، اگه ظلم ستیز نباشید، این چه حسین حسین گفتنیه؟ امام حسین علیه السلام و خاندانش و خانوادهش و همراهانش برای این حق طلبی و ظلم ستیزی همه چیشون رو فدا کردن، سراشون رو دادن، خانوادهشون همه اسیر شدن و با اسارت و تحقیر و اذیت و آزار به سمت شام برده شدن که امروز روزی که خاندان اهل بیت وارد شام میشن، این همه اسارت و این همه سخت، آیا اینا به زور این رو پذیرفتن؟ خیر، شما از جمله های اونا بشنوید، از اون بچه کوچولو، از اون بچه 13 ساله میگن مرگو چجوری میبینی؟ میگه اهلا من اصل. از حضرت ابوالفضل وقتی بهش امان نامه رو شمر داد چی گفت؟ گفت والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا ان دینی، من تا آخر پای دین وایسادم. خود حضرت زینب که دیگه الان دیگه اسارتشون داره کم کم به پایان میرسه، ایشون چی گفت؟ گفت فرمودن و ما رأیت الا جمیلا، هیچی به جز زیبایی نمیبینم. معناش اینه که این خاندان عصمت و طهارت با عشق و با علاقه سر دادن و اسارت کشیدن، نه به تحمیل، نه به اتفاق. با این جملات که دارن میگن اهلا من اصل و ما رأیت الا جمیلا، یعنی این که این با عشق پذیرفته شد، برای این موضوع سر دادن و اسارت دادن. آیا ما حاضریم برای حسین حسین گفتنهای خودمون از خیلی چیزا بگذریم؟ از میزمون بگذریم، از صندلیمون بگذریم، از درجهمون بگذریم، از جایگاهمون بگذریم؟ حسین سر داد، ما حاضریم از چیزای پایین‌تر بگذریم که حسین حسین میگیم؟ ولذا این رو شما جوانا مد نظرتون باشه که ما فرهنگ حسینی رو توامان کنیم با این شور حسینی. اینی که فرمودن که کل ارزن کربلا و کل یوم عاشورا، یعنی امروز هم یه کربلای دیگه است، اینجا هم یه عاشورای دیگه است. یعنی چی؟ یعنی یه دونه حسین زمانه دیگه داریم، یعنی یه یزید زمانه داریم. چرا میگی یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما؟ ای کاش امام حسین من با تو بودم 1400 سال قبل و من میامدم در جرگه تو قرار میگرفتم. نه، دلیل نداره 1400 سال قبل باشی، همین الان کل یوم عاشورا کل ارزن کربلا، همین امروزم کربلای دیگه، امروزم عاشورای دیگه، امروزم حسین دیگه، امروزم یزید دیگه. پشت سر حسین زمانه بایست. چجوری میشه؟ بصیرت میخواد، بصیرت میخواد، شناخت میخواد. شناخت چجوری به دست میاد؟ خود قرآن میگه تقوا میخواد. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، کسی که تقوا داشته باشه خدا بهش قدرت تشخیص میده، قدرت تشخیص حق از باطل میده، در این فضای غبارآلود تشخیص میده حق چیه باطل چیه، یزید کدوم بره، امام حسین زمانه کجاست. نکنه اشتباهی بریم، نکنه حسین حسین بگیم ولی پشت سر ضد حسین بریم. اینا رو مد نظرمون باشه و انشالله ما هممون از یاران واقعی امام حسین علیه السلام و از یاران واقعی حسین زمانه مقام معظم فرماندهی کل قوا باشیم و در این مسیر نه فقط همه چی بلکه مثل امام حسین سر بدیم و افتخار ما بر این باشه که ما بتونیم با شهادت عمر خودمون رو به پایان برسونیم. من اجازه میخوام که یک مختصری با توجه به ضیق وقت در مورد صنعت دفاعی و صنایع دفاعی خدمت شما عرض بکنم. دوستان عزیز، ما در 14 دهه گذشته و بیش از 40 سال گذشته ما مسیر خیلی نمایی و رشد فزاینده در توسعه صنعت دفاعی رو گذروندیم. شما خیلی هاتون شاید در اون موقع اصلا به دنیا نیامده بودید، ولی در اون موقع ما صنعت دفاعی که بسه داشتیم یک کاربر بود، ما یک بهره بردار بودیم، یک مصرف کننده بودیم، ما حق ورود به عرصه هایی رو نداشتیم. اگه ما F-14 داشتیم، تعمیر اون اصلا با ما نبود، تعویض قطعش هم با ما نبود، خلبانیش با ما بود به عنوان بهره بردار. اگر ما حتی سلاح سبک مثل G3 داشتیم، حق نداشتیم که قطعات مهم اون مثل پیشانی جنگی اون رو عوض بکنیم. باید میرفت آلمان هکلرنکوخ، اونجا میرفت ستینگ میشد، تنظیم میشد و تایمینگش انجام میشد، برمیگشت میاد یه دونه تفنگ G3 بگی برو تا F14. و ما یه بهره بردار معمولی بودیم. این نقطه شروع انقلاب اسلامی بود. امروز بعد از 40 سال تلاش و پیگیری های جدی و مخلصانه‌ای که توسط جوانان کشور، نخبگان کشور، خدمتگزاران شایسته کشور، مدیران خوب انجام شد، ما 10 گام اساسی رو پشت سر گذروندیم. از یه یوزر و بهره بردار ما رسیدیم کم کم به قطعه ساز، زیر مجموعه ساز، کپی کار، مهندسی معکوس کار و اومدیم جوینت ونچر شدن و همچنین انتقال تکنولوژی و بعد اومدیم کم کم وارد بحث طراحی مستقیم و بحث نوآوری، نوآوری بسته، نوآوری باز، نوآوری باز هم فازهای مختلف. و امروزه افتخار میکنیم که ما کشوری که یه روزی مصرف کننده بودیم و استفاده کننده یه کالاهای غربی بودیم، امروز خودمون جزء طراحان و سازندگان اصلی محصولات راهبردی هستیم. اون روزی که در زمان جنگ تحمیلی که بنا به گفته سردار سلشکر باقری که جنگ تحمیلی به ما تحمیل شد، در سال 59 35 کشور دنیا پشت سر عراق بودند بنا به فرمایش ایشون و ما یک تنه با شرایطی که خیلی شرایط مطلوبی نبود به خاطر مسائل ابتدای انقلاب اسلامی، یک تنه در مقابل همه اینا ایستادیم. دوستان عزیز، در ابتدای جنگ که به ما سیم خاردار نمیدادن، گوش میدید، سیم خاردار به ما نمیدادن، ما امروز مشتریانی داریم در صف برای خریدن پهپادهای جمهوری اسلامی ایران. ما کشورهای رتبه 1 و ترازه 1 دنیا داریم که برای خرید کالاهای راهبردی ما، مثل موشک‌ها، مثل پهپادها، مثل پدافندها و مثل محصولات دیگه ما، دست نیاز به سمت ما دراز کردن. کشوری که به سیم خاردار نمی دادن تو این 40 سال. همون روحیه جهادی، همون روحیه انقلابی که برای ایجاد انقلاب اسلامی انجام شد و برای اداره جنگ اون روحیه جهادی اعمال شد، در صنعت دفاعی با همون روحیات، با همون انگیزه ها، با همون اقتدار این کار انجام شد و پله پله ما در همه عرصه ها دارای یک قابلیت های فوق‌العاده‌ای شدیم. و اینکه من میخوام متبرک کنم عرایض خودم رو به فرمایشاتی از حضرت آقا مقام معظم فرماندهی کل قوا، یک جمله‌ای رو که شما بهش توجه جدی بکنید، فرمودن در دنیایی که قدرت‌های زورگو، سلطه‌گر و دارای کمترین جوهره اخلاق، وجدان و انسانیت حاکم هستند و از تجاوز به کشورها و کشتار انسانهای بیگناه هیچ ابایی ندارند، توسعه صنایع دفاعی و تهاجمی کاملا طبیعی است، زیرا این قدرتها تا اقتدار کشور را احساس نکنند امنیت تأمین نخواهد شد. دوستان، تا قدرت به دست نیاریم، تا مقتدر نشیم، تا در مقابل زورگویان، همون که اول عرایزم عرض کردم، ظلم ستیزی و حق طلبی، این قدرت میخواد، ابزار میخواد، تا به این مجهز نشیم ما همیشه باید در مقابل زورگویان ذلیلانه بمانیم. و این جمله طلایی مقام معظم فرمانده کل قواست که برای سلامتیشون صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون وقت محدوده، من عرض کردم ما از اون نقطه سیم خاردار نداشتن و یه بهره بردار بودن و یک مصرف کننده بودن، رسیدیم به نقطه اقتداری که به لطف خدا بعد از 40 سال، که در هیچ جای دنیا توی این مدت 40 سال به این نقطه نمیرسن. من به عنوان یک کسی که حدود 40 سال در صنعت دفاعی هستم، اینو به شما دارم قاطعانه و مخلصانه عرض میکنم، هیچ جای دنیا با این بازه زمانی 40 ساله از نقطه صفر به این نقطه اقتدار نمیرسن. چجوری رسیدن؟ فقط با اخلاص و با توانمندی های نیروهای خلاق و زبده. پس ما باید به اون اقتدار برسیم مطابق فرمایش حضرت آقا. باز هم من دوباره تأسی میکنم به یه جمله دیگه از حضرت آقا در مورد اینکه ما چرا یه مرتبه تو این زمان کوتاه تونستیم به این نقطه برسیم. و از چه ابزار توسعه استفاده کردیم، مشاهده نیروهای عالم، محقق، پژوهشگر، اهل فکر و اهل اقدام و با ایمان است که بسیار خوشحال کننده است و لذت بخش است. وجود چنین نیروها و عناصری در مجموعه صنایع دفاعی کشور همچون جواهری بسیار گرانبها و غیر قابل قیمت گذاری است. این رسیدن از سیم خاردار به این اقتدار در عرصه های موشکی و هوایی و پدافندی و پهبادی و دریایی و سایر حوزه‌ها که من اشاره کوچیک خواهم کرد، این یک ابزار تولید اقتدار داشت. کی بود؟ اساساً نیروی انسانی شایسته، نیروهای نخبه، جوان، مخلص که حضرت آقا اشاره فرمودن. این ابزار اقتدار چقدر کمک کرد به این که ما بتونیم مسیر جهشی، مسیر نمایی، مسیر میانبر طی کنیم. و به لطف خدا استان اصفهان به عنوان دومین استان بزرگ صنایع دفاعی کشور یکی از پیشروان و از پیشگامان توسعه فناوری‌ها و محصولات دفاعیه که ما هم همیشه افتخار می‌کردیم و بنده سال‌های متمادیه که تو این مسیر هستم و این رشد و توسعه صنایع دفاعی رو در استان اصفهان شاهد بودم. و نکته مهمتر که در این عرصه رسیدن از نقطه صفر، یعنی بهره بردار بودن و فقط کاربر بودن و فقط سیم خاردار هم نداشتن، به این نقطه این بود که ما تعاملاتمون علاوه بر اینکه نیروهای نخبه، دانشمند و جوانا رو بردیم، ارتباط و تعاملات گسترده و شبکه توسعه همکاران رو با دانشگاه‌ها، مراکز علمی، مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری توسعه دادیم، به گونه‌ای که شما امروز دوستان عزیز کمتر دانشگاهی رو میتونید برید بهش سر بزنید ببینید صنعت دفاعی اونجا نیست. امروزه دوستان عزیز من چند برابر وزارت دفاع، ما در وزارت دفاع کسانی داریم که دارن برای ما کار میکنن. و جالبتر آن که بدانید که نه فقط داخل کشور، ما از ظرفیت های بین المللی هم از ایرانیان شایسته، علاقمند و کسانی که حتی غیر ایرانیانی که دوستدار جمهوری اسلامی هستند داریم استفاده میکنیم و عملا یک شبکه بزرگی از همکاران برای توسعه صنعت دفاعی داریم که این افتخارات به دست اومده و ما در حوزه‌های مختلف شاهد شکوفایی در عرصه‌های مختلف هستیم. حالا این به چه قیمتی که لازمه من اینو بگم خدمت شما، ببینید سال 2022 یعنی سال گذشته امریکا به عنوان بالاترین کسی که دارای بالاترین بودجه دفاعی دنیا بوده 730 میلیارد دلار بودجه برای دفاعش گذاشته. سال 2023 که الان هست این 730 تا شد 887 میلیارد دلار، 887 میلیارد دلار، یعنی تقریبا 20% اضافه شد. دولت امریکا وقتی که بودجه دفاعی رو برد به کنگره امریکا 830 میلیارد دلار برد. برای اولین بار کنگره که معمولا بودجه ها رو سرتاشو میزنه و کوچیک میکنه، خود کنگره به دولت 50 میلیارد دلار اضافه کرد. گفت 830 تا نه 888 میلیارد. مسیر کاملا عجیب غریب، چون همیشه بودجه که میره یه مقداری ازش زده میشه. بودجه‌ای که ما برای دفاعمون داریم کمتر از 0.5% این بودجه است. 0.5%. و به نسبت بودجه دفاعی همه کشورهای همسایه ما و همه کشورهای منطقه آسیای میانه و غرب آسیا، از همه‌شون ما از نصف و یک سوم و یک پنجم پایین‌تریم. با این بودجه حداقلی، این نیروهای جوان، این شبکه بزرگ همکاران، این ولیکن اخلاص، جدیت، تلاش، همون روحیه‌ای که ما در 8 سال دفاع مقدس داشتیم که حالا به زودی هم در آستانه سالگرد دفاع مقدس در هفته آخر شهریور هستیم و در 31 شهریور ما که 31 مرداد روز صنعت دفاعی، 31 شهریور هم سالگرد جنگ تحمیلی و دفاع مقدس هست، ما از همون موقع که این روحیه و این انگیزه ها بود، این افراد شایسته گسیل پیدا کردن به سمت صنایع دفاعی با بودجه های در حد باور نکردنی حد اقلی و با نیروی شایسته و ارتباط و تعاملات حد اکثری با دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری، شبکه همکاران، پژوهشگران، محققین، افراد خارج از کشور، علاقمندان به کشور، این شبکه بزرگ شکل گرفته. امروز من به جرأت میگم 5 برابر وزارت دفاع ما در بیرون وزارت دفاع افراد مرتبط داریم که دارن برای وزارت دفاع خدمات شایسته میدن و نتیجهش این دستاوردهای بزرگی که من یه اشاره کوچیکی به اونها میکنم. ما در حوزه موشکی، خب به لطف خدا شاهدش هستید، ما در 5 سرفصل هم بالستیک برد بلند سوخت جامد، هم سوخت مایع، هم کروز، هم پدافند و هم ضد زره، 5 سرفصل موشکی ما از نقطه صفر. دوستان عزیز، ما اون روزای اول نمیدونستیم که این موشکی که به نوعی تهیه کردیم سر و تهش کجاست و چجوری باید بازش کنیم. امروز ما جز نوآوران و خلاقان و طراحان انواع موشک‌ها در این 5 تا سرفصلیم، هم بالستیک سوخت جامد، هم بالستیک سوخت مایع، هم موشک‌های کروز، هم موشک‌های پدافند و هم موشک‌های ضد زره. امروز دستان بلند جمهوری اسلامی ایران تا برد 2000 کیلومتر رو پوشش داده و این قابلیت وجود داره که بنا به تدبیر و فرمان فرماندهی معظم کل قوا این برد افزایش پیدا بکنه، ولی فعلا در 2000 کیلومتر متوقف شده. این عدم توانمندی نیست، این عدم وجود سیاست بالاتر از این هست که وجود نداره. بنابراین این که ما انواع اقسام پهپادها، موشک‌ها در عرصه‌های مختلف رو داریم تولید می‌کنیم یک افتخار بزرگ. نکته دیگه بحث‌های فضایی، کجا ما در فضایی ورود کرده بودیم، کجا ما اصلا رنگ فضا رو می‌دیدیم، کجا ما اصلا می‌تونستیم از فضا صحبت کنیم. امروزه ما در وزارت دفاع گروه‌های فضایی در عرصه‌های مختلف ساخت ماهواره، ماهواره بر، سکوی پرتاب، ایستگاه زمینی و همچنین ایستگاه پرتاب، 5 مؤلفه اصلی در فضایی رو به عنوان یکی از 9 کشور دنیا که دارای اقتدار فضایی هست ایجاد کردیم و پرتاب‌های موفق و پرتاب‌های بسیار اثربخش با کمک دوستان در مجموعه‌های مختلف دانشگاهی و همچنین نخبگان علمی و تحقیقاتی در وزارت دفاع، جوانای بسیار شایسته، جوانای بسیار علاقمند جز نخبگان اصلی و در مجموعه بسیار دانشگاهی داریم اینا رو به دست میاریم و پرتاب‌های بسیار خوب امسال هم انشاءالله به لطف خدا دستاوردهای جدیدی در عرصه فضایی خواهیم داشت، کما اینکه در عرصه موشکی هم در هفته صنعت دفاعی که انشاءالله هفته آینده هست رونمایی‌هایی خواهیم داشت از محصولات جدید، هم تحویل دهی و هم محصولات جدید. شما می‌بینید که تقریبا همه روزه، همه هفته، همه ماه دستاوردهای جدید محصولات دفاعی داره رونمایی میشه. و در حوزه پهپادی، خب شاهدش هستید دیگه، نیاز به گفتن من نیست، ما از پهپادهای دست پرتاب تا پهپادهای بزرگ شامل هیل و میل، پهپادهای با ماندگاری بالا، پهپادهای با ارتفاع بالا، با پیلود و همچنین وزن باربری بالا تولید شده و امروز یکی از بازارهای بسیار خوب صادراتی ما مثل موشکی و مثل حوزه های دیگه حوزه پهپادی ما هست که یه افتخار بزرگ کشوره و ما امسال تونستیم، یعنی سال 1401 تونستیم یک فروش بسیار خوب صادراتی در عرصه های پهپادی داشته باشیم که انصافا در همه دنیا این قابلیت شناخته شده هست و همه دنیا متعجب شدن که ما چجوری تونستیم جز چند کشور اول دنیا در عرصه طراحی و ساخت انواع پهپادها باشیم. در عرصه حوزه هوایی، خب همطور که میدونید زنجیره محصولات هوایی که از هواپیماهای در واقع آموزشی ملخی باشه که هواپیماهای خانواده فجر هستن، تا پله پله این زنجیره هواپیماهای آموزشی شامل بیاد سراغ هواپیمای یاسین و هواپیمای کوثر و انشالله کم کم وارد هواپیمای جنگنده و انشالله محصولات اساسی تر. میبینید که چه دستاوردهای خوبی به دست اومده در حوزه رزم هوایی. ما کجای کار بودیم؟ امروز به لطف خدا ما یک پکیج کاملی از تولیدات هواپیماها و پرنده ها رو داریم کنار بالگردها. بالگردها هم الحمدلله خیلی توفیقات خوبی حاصل شده. حتی ما در زمینه طراحی و ساخت موتورهای هواگردها و بالگردها قدمای خوبی رو برداشتیم و انصافا یکی از کارهای افتخار آفرین کشور که قابل رقابت با کشورهای صاحب تکنولوژی هست حوزه هوایی ما هست و سند توسعه هوایی کشور هم در قالب سند توسعه هوافضای کشور اومده تا برای سال 1404 که اون هم به لطف خدا تأکیدات زیادی کرده برای توسعه صنایع هوایی. در حوزه دریایی که ما یه موقعی در عرصه دریایی در ابتدای انقلاب تقریبا هیچ بودیم، صفر بودیم. ما فقط شناورهایی داشتیم که از کشورهای غربی خریده بودیم، ولی امروز به لطف خدا میبینید که ما انواع شناورهای مختلف از قایقهای تندرو گرفته تا ناوشکنها و این ناوشکن گروه 86 که در واقع دور دنیا رو زد اومد، ناوشکن 100% ایرانی و طراحی ایرانی. این کجا؟ ابتدای انقلاب کجا؟ و این همه افتخار، این همه اقتدار، این همه قدرت که ایناست که در واقع باعث شده که دشمنای ما یه جوری خودشون رو گم کردن. ما دیروز مشرف شده بودیم خدمت مقام معظم فرماندهی کل قوا به مناسبت مجمع فرماندهان سپاه. حضرت آقا فرمودن، گفتن چرا دشمنان ما از خیلی از حرفای خودشون عدول کردن؟ چرا دیگه نمیگن گزینه نظامی روی میز است؟ صحبت دیروز حضرت آقاست. و چرا مثلا اینقدر نسبت به مسائل ما حساسیت پیدا کردن؟ چون این اقتدار رو دارن میبینن و دارن متوجه میشن. و از این جهت این افتخارات در عرصه های دریایی، هوایی و همچنین زمینی، انواع خودروها، انواع تانکها، انواع نفربرها، انواع سلاحهای سبک، انواع توپخانه، توپخانه‌های پیشرفته، توپخانه‌هایی که دیگه از اون مسیر قدیمی خودشون عبور کرده، همه بعد در واقع کنترل‌هاشون کامپیوتری شده و همه محصولات در ذیل یک فناوری‌های جدید و فناوری‌های نوآورانه داره کار می‌کنه که عمده اونها هوش مصنوعیه. هوش مصنوعی امروز به عنوان یک ابزار اقتدار آفرین و یک فناوری بروز دنیا در اختیار محصولات دفاعی داره قرار میگیره که بتونه اثر بخشی محصولات ما رو حد اکثری بکنه. امروز در بحث نوآوری آنچه که مورد توجه وزارت دفاع است وارد شدن به عرصه فناوری های جدیده که حداقل 20 فناوری راهبردی رو که شناسایی کردیم در مجموعه وزارت دفاع در حال شکل گیری هست. حضرت آقا هم در روز 14 خرداد در مراسم ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه فرمودند که امروز نمی شود با ابزار دیروز مقابل دشمن ایستاد. امروزی که اینترنت، هوش مصنوعی، کوانتوم و بایو و نانو و فناوری های راهبردی وجود داره، ما نمیتونیم با ابزارهای 40 سال قبل وارد بشیم. اگر ما میخواییم در هندسه نظم جدید جهانی که در حال شکل گیری هست و قدرت و اقتدار داره از غرب به سمت شرق سوق پیدا میکنه، اگه بنا باشه ما جایگاه رفیعی داشته باشیم، حتما باید وارد عرصه های علم و فناوری بشیم. علم و فناوری هم یکی از پیشتازان اونها در عرصه صنعت دفاعیه که ما توجه جدی داریم به بحث نوآوری، اون هم در فناوری‌های نوآورانه که عمدتاً فناوری‌هایی هست که همه دنیا بهش توجه کردن و ما حدود 20 فناوری رو شناسایی کردیم که به اونا توجه جدی بکنیم و در محصولات خودمون اونها رو به کارگیری کنیم و در واقع به نوعی جنگ ترکیبی و بحث‌های در واقع ورود به عرصه های فناوری های نو مثل جنگ شناختی، جنگ سایبری و ترکیب اونها نانو، بایو، کوانتوم و بسیاری از فناوری ها و ترکیب اونها با همدیگه موضوعات جدی هست که امروز جوانان شما و فرزندان شما در مجموعه صنایع دفاعی مشغول کار و تلاش هستند. و متاسفانه وقت ما تموم شده و من فقط یه جمله آخر عرض بکنم. ما علاوه بر حوزه های صنعت دفاعی، دوستان عزیز، این یه جمله رو زیادی گوش بدید، امروز دشمن به جای تسخیر خاک و خاکریز و زمین و استان از کشورها، دنبال تسخیر قلب و مغز از آدمای ماست. در مغز و قلب و ذهن ما ورود کنن و تسخیر کنن. این از 100 تا خاکریز و 100 تا استان و 100 تا شهر ما براشون ارزشمندتره. جنگ شناختی امروز جنگیه که دشمن بهش توجه جدی کرده. هزینه های سنگین، رسانه های فراوون، بیش از 300 رسانه، هزینه هنگفت که اذهان ما رو مخدوش کنه و فضا رو مشوش کنه و همه ما رو ناامید کنه، و این براش از صدها شهر فتح کردن مهمتره. چون اگر قلب و مغز و ذهن ما و جوانای ما و جامعه ما رو بگیرن، قطعا کشور رو گرفتن. ولذا بحث توجه به بحث علوم شناختی و فضای رسانه و فضای مجازی، اینها هم جزو عرصه های دفاعی به حساب میاد. امروز صحنه های جنگ به جای لوله های توپخانه و موشک به سمت لوله های رسانه و فضای مجازی رفته و ما به عنوان وزارت دفاع که مسئولیت مقابله با تهدید داریم، باید بدونیم که تهدید امروز دیگه توپخانه و موشک و بعضی دیگه از ابزارهای فیزیکی دشمن نیست. امروز تهدید دشمن تبدیل شده به تهدیدات نرم و تهدیدات ترکیبی، و ما هم باید متناسب با اون تحت عنوان وزارت دفاع در واقع بتونیم خودمون رو آماده بکنیم و عرصه های جدید رو در واقع بتونیم فتح بکنیم و در مقابل دشمن بتونیم مقابله جدیتری بکنیم. من عذرخواهی میکنم، توصیه میکنم که الان اذان شده و دیگه ادامه دادنش مناسب نیست. من خیلی خوشحال شدم و که شما رو زیارت کردم و عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستم همه مطالب رو عرض بکنم و حق مطلب رو ادا بکنم. براتون آرزو موفقیت میکنم، انشاءالله موفق باشید همتون و هممون جزو سربازان واقعی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. خدمات و زحمات و تلاش های شما همه مأجور و جزو باقیات و صالحات شما برای زندگیتون باشه. بر محمد و آل محمد صلوات.